أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله الأرضين، أرواحنا فداه، عجل الله تعالى فرجه الشريف. در آستانه شهادت مولای من امام محمد ابن علی الجواد صلوات الله علیهما و علی آبائهم الطاهرین و ابنائهم المعصومین هستیم. این شهادت مظلومانه را خدمت حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافده و عمه معظمهشون فاطمه معصومه علیه السلام و همه شیعیان و موالیان و بزرگواران تسلیت عرض می‌کنم و امیدواریم که همه ما جزء شیعیان راستین و وفادار اون بزرگواران بوده باشیم و در دنیا و آخرت دستمون از دامانشان کوتاه نشود و نباشد. این صلوات خاصه اون بزرگوار رو خدمتشون تقدیم میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد ابن علی ابن موسی علم التقا و نور الهدى و معدن الوفا و فرع الازکیا و خلیفت الاوسیا و امینک علی وحیک. اللهم فکما هدیت بهی من الضلاله و استنقذت بهی من الحیره و ارشدت بهی من اهتدا و زکیت بهی من تزکا فصل علیه افضل ما صلیت علی احد من اولیائک و بقیت اوصیائک انک عزیز حکیم. خب روایاتی رو بحث می‌کردیم که صاحب جواهر رضوان الله علی برای اثبات اهتمام شارع به مسئله امر به معروف و نهی از منکر افاده فرموده است. رسیدیم به حدیث هشتم. این حدیث رو صاحب جواهر می فرماد و قال ایزن. حدیث قبل این بود و خطب علیه السلام، قبلش و قال امیر المؤمنین علیه السلام. پس بنابراین و قال ایزن یعنی قال امیر المؤمنین علیه السلام. این روایت در تحف العقول هست که صاحب وسائل در باب دوم از ابواب امر به معروف حدیث نهم نقل فرموده. الحسن ابن علی ابن شعبه فی تحف العقول عن الحسین علیه السلام قال و یروا عن علی علیه السلام. خود منبع و مصدر ابتداعا از امام حسین علیه السلام نقل فرموده. بعد بفرماید همین مطلب یروا عن علی علیه السلام. حالا صاحب جواهر رضوان الله علیه این رو اسناد داده ابتداعا به امیر المؤمنین علیه السلام. اعتبروا ایها الناس بما وعد الله به اولیاءه من سوء فنائه علی الاحبار اذ یقول لولا ینهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الاثم وقال لعن لعن الذين تو اكتاب قران گفتن که لعن است دیگه لعن یا لعن است لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود و عيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. خب این آیه دوم دلالت میکنه بر این که این بنی اسرائیل ها، بنی اسرائیلیون که لا یتناهونن منکر فعلوه، اینا ملعونن علی لسان داوود و عیسی ابن مریم علیه السلام. و لولا ینهاهم ربانیون و الاحبار، این لولای تحذیری است. یعنی چرا نهی نکرده؟ چرا احبار یعنی علمای یهود و ربانیون، علمای ربانی یا علمای مربیناس، چرا اینا نهی نکردن، امر به معروف نکردن، نهی از منکر نکردن؟ و انما عاولله، این تتمه کلام امیرالمومنین یا سید الشهدا علیهم السلام است، و انما عاولله تعالی ذلک علیهم، ای گرفته خدای متعال این مطلب رو بر احبار و ربانیون، لأنهم كانوا يرون من الظلمة الذين بين أظهرهم المنكر والفساد، توی علما پیش روشون در محضر اونا، در شهری که هستن، در کشوری که هستن، میبینن میدیدن که فساد و منکر انجام میشه، فلا ينهونهم عن ذلك، چرا؟ رغبتن فی ما کانوا ينالون منهم، چون میدونن نهی از منکر بکنن رابطهشون با اون فاعلین منکر یا تارکین معروف شکراب میشه دیگه، اون فوایدی که از نهای اونا بهشون میرسه نمیرسه. خب تجارن، نمیدونم کارخونه جات دارن، فلان دارن، یا دولت، یا هر که میبینه اگه بخواد امر به معروف نهی از منکر بکنه، این روابط به هم میخوره، اون فواید مالیه این که قبلا بوده دیگه یا قد میشه یا کم میشه. و رحبتن مما یحذرون، و علت دوم و جهت دوم برای ترک این بود که میترسیدن که اون چیزایی که ازش ترس دارن دامنگیرشون بشه، زندانشون بیاندازن، بکشنشون و و و امثال ذلك. والله والله یقول، اینا اینجوری بود با اینکه خدای متعال به علما چی میفرماد؟ به همه یک جمع علما، فلا تخشون الناس تخشونه، با اینکه خدا میگه مردم نترسید بخشونه، ولی وقال المؤمنون، خدای متعال فرموده است المؤمنون و المؤمنات، بعضهم اولیاء و بعض، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، فبدأ الله تعالی بالامر بالمعروف و النهی عن المنکر. حضرت باز اینجا میفرماد ببینید خدای متعال وقتی میخواد توصیف مؤمنون و مؤمنات رو بفرماید، المؤمنون و المؤمنات در ازام اولیاء بعضی، یأمرون بالمعروف، ابتدا میفرماید به این صفت. این که ابتدا میفرماید به این صفت به خاطر چیه؟ به خاطر عظمتشه. تقدیم در ذکر، این امام علیه السلام به حضرت این در اونجا تقدیم در ذکر برای این است که خدای متعال میخواد بفهمونه که پیش من خیلی عظمت داره، فلزا اول نام این صفت رو میبرم، نام این خصوصیت رو میبرم. بعد حضرت، حالا یا سید الشهدا یا امیرالمومنین علیهم السلام، فرمود والامر بالمعروف و النهی عن المنکر فریضه من، یک فریضه و واجبی است از طرف خدای متعال. چرا خدای متعال اینو واجب کرده؟ لعلمه به انها اذا ادیت و اقیمت استقامت الفرائض و کلها حینها و صعبها. برای اینکه خدای متعال میدونه اگر امر به معروف و نهی از منکر این فریضه ادا بشه و اقامه بشه، بهش پرداخته بشه در جامعه، همه فرائض، چه فرائض مشکله و چه فرائض آسان، همه اونا استقامت پیدا میکنه در جامعه، یعنی همه اونا برافراشته میشه، پا بر جا میشه در جامعه. چون خدا این مطلب رو میدونه که در این امر به معروف و نهی عن منکر همچین اثر مهمی است، از این جهت واجب فرموده است. و ذالک ان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر. حالا چرا با انجام امر به معروف همه فرائض حینها و صعبها همه انجام خواهند شد؟ زیرا امر به معروف و نهی از منکر دعا اون الاسقل الاسلام، این دعوت و مردم به اسلام، به اوامر و نواهی خدای متعال، مع رد المظالم، فقط دعوت به اسلام نیست، مظالم رو هم برگردونده میشه به اصحاب و صاحبان حق، و مخالفت و ظالم، نهی از امر معروف و نهی از منکر در حقیقت مخالفت نمودن با ظالم هست، و قسمت الفیع و الغنائم، جلوی اینو میگیره که فیع و غنائم همینجور به تاراج بره در غیر مواردش مصرف بشه، نه، قسمت صحیح میشه همونجور که خدا فرموده. و اخذ صدقات من مواضعها و وضعها فی حقها، امر معروف و نهی از منکر، اخذ صدقات است از اون مواضع و محالی که باید گرفته بشه و قرار دادن اونها هست در همون مواضعی که خدا فرموده قرار داده بشه و مصرف بشه. پس امر معروف و نهی از منکر ایناست. خب اینا هم غیر از اسلام چیزی نیست. پس وقتی امر معروف شد همه اینا برافراشته میشه و اقامه میشه. پس بنابراین مساوی است امر معروف و نهی از منکر با اقامه شریعت و دین. الی آخر این خطبه و این کلام طولانی است، بخشش رو هم صاحب جواهر صاحب وسائل تو همین و وضع حافی حقه ها آوردن، صاحب جواهر هم به همین مقدار بسنده فرموده است. خب آیا این روایت معتبر است یا معتبر نیست؟ این روایت مدرکش چیه؟ توحف العقول. کتاب توحف العقول اسانید درش ذکر نشده است. خود صاحب توحف العقول هم فرموده است که و حذفت و اسانیده ها در مقدمه، این چاپی که من دارم که چاپ نجف اشرفی صفحه 4 فرموده است و اسقطت الاسانید تخفیفا و ایجازا و امکان اکثر حولی سماعا، اگرچه بیشتر اینها رو از راه سماع نه به جاده، یعنی پیش استاد پیش مشایخ تلقی کردم، از اونها تلقی کردم در حضور در جلسات قرائت و سماع و به جاده نمونده که هم تو کتابی ببینم، اما در این حال حذف کردم ایجازا و تخفیفا. الان نه، میگه من اونجوری نبوده که نگفتنم به خاطر این باشه که سند درست حسابی نداشتم، داشتم اما ایجازا و تخفیفا حذف کردم، نه اینکه خب میخواد اعتبارم بده دیگه، میخواد در این حال بگه اعتبارم بده. خب پس سند نداره. فلساس معمول بسیاری از فقهای عظام روایات توحف العقول را به ضعف سند للارسال میگن حجت نیست، مرسل دیگه، سند نداره. از این جهت میفرمان که حجت نیست و این مسئله بسیاری از اعاظم است که میفرمان حجت است. بله اگه یه جایی یه متنی باشه که شواهد درونی داشته باشه برای اینکه این کلام غیر از امام نمیتونه بگوید، خب اونجا میگیم امام فرمود. اما جایی که ممکنه حالا دیگری گفته یا یه چیزی اضافه کرده باشه، گاهی به حافظه ها یه چیزی کم و زیاد میکنن، یه امری رو اضافه میکنن، نمیشه نسبت بدیم بگیم کل این کلام به تمام خصوصیاتی و جوانبهی از امام علیه السلام صادر شد. آیا راه حلی برش داریم؟ این مسئله خودش مسئله بسیار مهمی است، چون مشتمل بر روایات مهمیه این کتاب و بعضی هاش به درد مباحث بسیار مهم میخوره. آیا راهی برای اعتبارش وجود داره یا نه؟ دو راه برای اعتبارش وجود داره. راه اول اینه که بعد از اینکه ما حسن ابن علی ابن شعبه که ایشون از قدمای اصحابه، یعنی همزمان شیخ طوسی و قبل از اینو اونجا هست، بالا اون عزمن هست ایشون، ایشون این خبرهایی که نقل میکنه بعد از اینکه ما اطمینان به وثاقت خودش و عظمت خودش داریم، اگرچه بعضی در این جهت هم مناقشه کردن گفتن ما اصلا علی شون نمیشه کیه، ولیکن یکی کسی به کتب رجال مراجعه بکنه، تراجم یعنی تو رجال نیست، تو کتب تراجم مراجعه بکنه و به کلمات خودش تو این کتاب مراجعه بکنه که چه سوز و گدازی داره ایشون و در همین مقدمه سوز و گدازهاش روشنه و این که تألیفش بسیار تألیف هدفمنده، مطالعه که بفرماید همین مقدماتو میفرماید که این مطالبی که از ائمه علیه السلام از پیامبر و ائمه صلوات الله علیه مجمعین رسیده است، چه در احکام چه در معارف چه در اخلاق، همه اینها اینجا معادنی و مخازنی از علوم هست. اما چون اصحاب در ابواب احکام کتاب نوشتن و اونها جمع‌آوری کردن اونها در اختیار گذاشتن، من دیدم این قسمت که قسمت اخلاق و آداب باشه این زمین مونده، فلذا آمدم این کار رو تو افعال العقول رو نوشتم در این باب و روایات این باب را، چون اون رو دیدم انجام شده. این خودش یعنی این که در باب انتخاب تألیف به نیازها توجه کردن و به اینکه چی باقی مونده، چی به زمین مونده، وقت رو صرف اون بکنه. و چه اسم زیبایی هم تو افعال العقول انتخاب کرده که این فرمایشات اینها تحفه هاییست به عقول و اندیشه های انسان ها. آدم وقتی مجموع کتاب رو میبینه و حرف هایی که علما درباره ایشون زدن، توصیفاتی که کردن علما، به خصوص توصیف شهید ثانی که میفرماد از عهد کلینی مشایخ معروف از عهد کلینی الی زمان نهازا، اینا ثقاتن و احتیاجی به توصیف ندارن. چرا؟ چون ایشون میفرماد جیلن بعد جیل در حوزه ها و اساتید و مشایخ احوالات اینا براشون روشن بوده و اینا رو توصیف میکردن الی زمان نهازا. مثل این که الان واسطه بین ما و میرزای قمی چند سال؟ حدود 300 سال. ولی ما شک داریم در بساقتش؟ نه، چون تو حوزه های علمی از وقتی که وارد شدیم جامعه مقدمات خوندیم، هی عظمت ایشونو برای ما گفتن، هی که اومدیم همینطور جیلن بعد جیل، جیلن بعد جیل گفتن. شیخ همساری چقدر فاصله ما با به اون؟ حدود 200 سال فاصله ما با ایشون. شکی در عظمت علمی و مکانت تقوای ایشون داریم؟ نه. احتیاج داریم بریم تو کتب تراجم ببینیم، تو کتب رجال ببینیم؟ نه. چون جیلن بعد جیل، استاد به شاگرد، شاگرد به استاد، همینطور و همینطور تو سینه ها، تو حوزه علمیه. شهید ثانی میفرماد این آدم های معروف از عهد کلینی الی زمان نهازا اینجوره، یعنی تو حوزه معروف بوده، مشهور بوده، اساتید به تلامذه میگفتن، این تلامذه میشدن اساتید دوباره به تلامذه میگفتن، اون تلامذه همینجور و همینجور تا به دست ما رسید. خب خود جناب مؤلف ثقت، بعد از که ایشون ثقه شد، این روایاتی که نقل میکنه همه رو اسناد جزمی میده، میگه قال الصادق، قال الباقر، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، خودش اسناد جزمی داره میده. جایی که آدم ثقه اسناد جزمی بدهد ولو سند ذکر نمی کنه، ولی خودش میگه فرمود، نمیگه روایت شده، نمیگه نقل شده، بلکه اسناد جزمی میده، میگه فرمود. اینجا عده از اعازم منهم شیخ بهایی در حاشیه من لا یحضر الفقیه و منهم مرحوم امام در بیعشون در بحث ولایت فقیه به خصوص اونجا اینو مطرح کرد، منهم مرحوم محقق خویی در بعض از ادوار اصولشون در دراسات اینا میگن اسناد جزمی اگه داد حجت نمازا. اینا دلایل مختلف داره. مرحوم امام میفرماد چون وقتی اسناد جزمی میتونه بده که قطع داشته باشه، و الا اگه کسی شک داره درسته یا درست نیست، مال امام هست یا امام نیست، حق نداره بگه، حرامه، قول به غیر علمه، باید بگه حسب نقل. پس اینجا که صدوق میگه قال الصادق، یا اینجا بهرانی میفرماید قال در توف العقول، این معلوم که یقین داره، جزم داره، فلذا چون یقین و جزم داره حجت میشود. این بیان مرحوم امام در بیان. این بیان رو قبلا مناقشه کردیم که اگر میخواید بفرمایید جزم او یوجب و جزمنا، خب این هر که براش جزم داده شد، انقدر عقیده داشته باشیم به صدوق و مثلا ابن شعبه و اینا که اون که داره میگه من یقین دارم، این آفرینش یقین در قلب ما هم بکنه، خلق باید کسی آفرینش یقین برش بشه اشکالی نداره، یا اطمینان برش لاقل پیدا بشه، کما این که مرحوم استاد آقاش مرتضای حالی قدس سر رو وقتی سوال شده ازشون که به چه دلیل شما قول شیخ طوسی را در رجال نجاشی رو در رجال حجت میدونید، چون یکی معضلات همینه که به چه دلیل این شهادت اینا حجت، ایشون جواب داد من وقتی شیخ میگه ثقه تو اطمینان بدم، ولی اطمینان رو بده
خب یک کسی به شیخ طوسی اینجور عقیده داره، میگه اون گفت ثقت من اطمینان پیدا، نجاشی گفت ثقت من اطمینان پیدا. حالا اینجا از اطمینان اونا، از قطع اونا، جذب اونا برای ما قطع یا اطمینان پیدا بشه. این یه جور. راه دوم اینه که محقق خویی فرمود و دیگران هم فرمودن در اصول که اندل اقلا خبر محتمل الحس و الحس حجت، به شرط اینکه اون مخبرون به یه امر حدسی نباشه، حسی باشه. مخبرون به یه چیزیست که با حواس قابل ادراکه، قابل علم پیدا کردن به اون، امر حسیست نه امر حدسی. مثلا مسائل فلسفی، فرمول های علوم، اونا حدسیه، حسی نیست. اما اینکه فلانی آدم درستی بود، راستگو بود، یا فلان امارت فلان جور بود، مسائلی که درش کار گرفته شده بود فلان چیز بود، مسافت بین فلان شهر و فلان شهر چقدر، فلان کوه چقدر ارتفاعش، اینا مسائل چیه؟ مخبرون به ها، مخبرون به هاییست که حسیه. یا امام ساده این حرف رو زدن یا نزدن، خب با گوش آدم میشنوه دیگه، حدسی که نیستش، اینا حسیه. حالا فرمودن اگر یه خبری که خودش از امور حسیه است، نمیدونین این گوینده اینو از راه حس دست آورده یا از راه حدس دست آورده، نشسته یک صغرا کبرایی رو به هم بافته و حدس زده که این آقا این حرف رو زده، گفتن بنابرای اقلا یک تفحص نمی کن. در چه صورتی؟ در صورتی که راه حسی برای گوینده متوفر باشه، احتمال معتنابهی داشته باشه که بله این راه داره که از این راه بگه. یه وقت هست که یه امر حسیه ولی ما میدونیم که الان یه راه عادی برای شخص نیست، یک راه نیشخولی های مثل این که الان این کسی بگید من از حضرت بقیت الله و غنافلا شنیدم فلان امر رو فرمود، خب شنیدم که حسیه، ولی در زمان ناهازا کسی از حضرت بخواد بشنوه احتمالش یک در میلیارد هم شاید بتونیم بگیم نیست. خیلی 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 به تعبیر استاد بعید المنال حضرت. خب یه آدم های خیلی ویژه اونا هم با احتیاط باید گفت، حالا برالعلوم های اینجور فلزای کسی گفت از حضرت شنیدم باید تکذیبش کرد. اما اگه یه جای محتمل هست و لحظش که یکی هم مثال های محتمل هست و لحظش که آقای خویی ازش استفاده فرموده همین قول رجالیون شیخ که میگه ثقتون، از کجا گفته؟ نشسته محاسبه کرده و صغرا کبراهای به هم جفت کرده حد زده ابن ابی عمر ثقه هست یا نه احتمال داره سینه به سینه کابرن کابر بهش رسیده باشه، یا انقدر کتابای زیادی در که به قول آبوزر در مصف المقال این مصنفی علم الرجال میگه تا زمان شیخ طوسی، من یادم نیست میگه هزار تا میگه صد تا کتاب رجالی وجود داشته. خب پس یه منبع اینجوری هزار کتاب رجالی یا صد کتاب رجالی وجود داشته که از اونجا میتونسته بفهمه. بنابراین محتمل از شیخ طوسی که میگه ابن ابی عمر ثقتون حد زده باشه و محتمل از این راه به دست آورده باشه که اینا حسی از شیخ یا از کتابای متوفر فراوان به دست آوردن، اینا حسی دیگه ایشون فلزاست بفهمه و نعم ما قال که بله همینطوره، احتمال حسیت در اخبار شیخ طوسی وجود داره. و فی کل العالم و فی کل الادیان، شما نگاه کنید چرا مردم حرف علما رو میپذیرن؟ چرا یک عالم مسیحی وقتی میاد قال عیسی ابن مریم مسیحی ها میپذیرن؟ نو تو کجا؟ من عیسی ابن مریم کجا؟ قرنها بین شما فاصله، تو از کجا میگی عیسی ابن مریم فرمه؟ ولی میپذیرن وقتی آدم ثقه‌اش بدونن. یهودی ها علماشون وقتی میگن حضرت موسی گفته یا حواریون اینجور رو میپذیرن. تو همه ادیان مردم مسلمان شما منبر میرید میگن قال الصادق، اون آقای شیخ شما از کجا میگه امام صادق گفت؟ شما کجا بودید امام موسی؟ یعنی آقایون لابد یه راهایی دارن. همین که تو ذهنشون آقایون لابد یه راهایی دارن، لابد یه راهایی دارن، احتمالشو میدن، این براشون کفایت میکنه که بپذیرن اگه آدم درستی باشه. فلذا اگه یه نفر بیاد بگه امام صادق گفته، اینجوری تو کجا میگی؟ آدمی که از اوباما بیاد بگه امام صادق گفته، تو کجا میگی امام صادق؟ یکی زندان بوده، سالیان دراز زندان بوده، هیچ جا کتاب بشته، امام صادق تو کجا میتونی بگی امام صادق گفته؟ بنابراین این جناب مؤلف این کتاب که میگه امام صادق فرموده است، این خبرش محتمل الحس و الحدس است، حدس داده که این فرموش امام صادقه یا نه، طرق معنعنه، طرقی که رواتش صحیح بودن، شیخی از شیخی که این ثقه بوده، از ثقه دیگه، از ثقه دیگه، از ثقه دیگه، اینجوری به دستش رسیده. این در کتابهای فراوان بوده. اینجا احتمال وجود طرق بیش از باب توثیقات و تصدیقاته، چون روایات متعارف بوده که با سند ذکر بشه، طرقش بیان بشه. اما در باب رجال اینجور متعارف نیست که حالا به سند بیان بگن، گاهی مثل کشی به سند میگه ولی اونجور تعارف نداره، اما تو روایات تعارف داشته این مسئله. بنابراین وقتی این بزرگوار که خودش داره میگه اینا اسانیدم داشته، من حذف کردم، این که اسانیدم داشته داره خودش میفرمایه. خب از رای اسانید به دست آورده و ما نستند و الا خود ایشون، اینو سره میدونیم، داره میگه امام صادق فرمود، خبرش محتمل الحس و الحدسه، فلذا چی میشه؟ حجت میشه. این مبنا مبنای بزرگان، حتی آقای آخون در کفایه فرموده، اما جاهای استفاده، این اصل کبرا رو قبول داره، تطبیقاتش گاهی یا غفلت شده یا مثلا اشکال. ببینید آقای آزیا مثلا تو بحث اجماع منقول هم اینا بیشتر بحث شده، اونجا این که محتمل الاستقلال هست، آقای آزیای عراقی میگه اجماعات عصر غیبت صغرا حجت. چرا؟ میگه چون المجمعین در اونجا احتمال داره راه وصول به حضرت باز بوده، سفرهای اربعه عصر اوناست، از طریق اونا میتونستن، مثل زمان عصر غیبت کبرا نیست اون عصر. بنابراین اینا چون نمیتونستن بگن ما از امام زمان سلام الله علیه داریم اجماع، این اجماع محتمل الاستقلال هست، از راه محتمل الاستقلال ایشون اونجا هم تطبیق فرمود. حالا این حرف در اونجا درسته یا درست نیست، این محل انشاءالله یه وقتی، اما میخوام بگم این بزرگان هم، پس یک راه اینه، این سرنخ این بود که به خدمت شما شد، شما در این باب تدقیق کنید و این ینفت و من در فقه برای شما ابواب زیادی، خیلی از روایات از این راه میتونه حجت بشه. این راه اول. راه دوم اینه که خود این بزرگوار فرموده است که این روایات ثقات نکرد، اخبار کرده. ایشون در ادامه کلامش میفرمود فتعملو، خیلی عبارات زیباست، مطالبش زیباست، وقت میگیره، من ملاجعه میفرمایید، من این قسمتی که الان میخوام استشهاد کنم میخونم. بعد از اینکه میگه من این کتابو نوشتم، این کتاب مشتمل بر فرمایشات ائمه علیهم السلام اینا هست، میگه فتعملو معاشر شیعت المؤمنین ما قالت و ائمتکم و اندبو الیه و حظو علیه، این مطالبی که ائمتون گفتن شما رو دعوت کردن به اونها، تحریض و تشویق کردن به اونها، ونظرو الیه به عیون قلوبکم و اسمعوه به آذانها، یعنی به آذان القلوب، به آذانها، و اوه به ما و هبه الله لکم، و بفهمید اونها رو، و احتج به علیکم من العقول السلیمه و الافهام السیئه، و لا تکونو که اندادکم الذین یسمعون الحجج اللازمه و بالحکم البالغ صفحا، اونایی که از کنار اینا میگذشتن مثل اونا نباشید، و ینظرون فیها تصفحا و یستجیدونها قولا، بله کارشون اینه که تصفح میکنن، حدیث جمع‌آوری میکنن، و میگن خیلی چیزای خوب هست و یعجبون به ها لفظن. بله از نظر لفظی هم مثلا جهات ادبیش ایراشو بیان میکنن، بلکه به محتوا کار ندارن، به عمل کار ندارن. شما اینجوری نباشید. فهم بالموضع فالفهم، این آدم هایی که اینجوری هستن بالموعظت لا ینتفعون، اینا از موعظه نفعی نمیبرن. هی مثل این که آدم کتاب نجل براقه بهترین چاپا بکنه، بهترین کاری بهش نداشته باشه، اون چه انتفاعی میبره؟ شما میگه اینجوری نباشید. بله ولا فی ما رغبو یرغبون ولا عما خذرو ینزجرون فالحجت لهم لازمه. چرا حجت برشون لازمه؟ چون همینایی که اونا دارن چاپ میکنن مینویسن نشر میدن، اینا همین حجت دیگه. خب شما که در اختیارتونه. والحجت لهم لازمه والحسرت علیهم دائمه. اینا دیگه حسرتشون پیوستگی داره، همیشه نیست در آخرت که ما همین کتابا رو چاپ کردیم، اینا رو مردم رسوندیم، اما خودمون از بهره ای نداریم. اینا برای ما طلاب هم هست که ما بگیم این حرفا رو به مردم بالا منبر گفتیم، تو سخنرانی هامون گفتیم، اما خودمون چی؟ آیا خدای نکرده روز قیامت ببینیم اینا که پای منبرهای ما بودن، پای سخنرانی های ما بودن، از ما شنیدن، کتاب های ما رو خوندن، اونا مقامات عالیه پیدا کردن در اثر عمل به اونا، ما خودمون که اینا رو گفتیم نداریم. وقت با حسرت ها این همه که میگه ولی حسرت رو دائما من میفرمایم که بل خذ، از اینجاش دقت، اون قبلیاشم به دقت فرمودید، حالا اینجاش محل استشاره. بل خذوا ما ورد الیکم امن فرض الله طاعته علیکم. خذوا ما ورد الیکم، از کی ورده؟ امن فرض الله طاعته علیکم، که پیامبر و اهل بیتش سلام الله علیهم باشه. و تلقوا ما نقله و ثقات عن السادات به سمع و طاعت و الانتهاء الیه و العمل به. و تلقی کنید ما نقله و ثقات من السادات، تلقی کنید اینا رو به چی؟ به سمع، اینکه بشنوید و اطاعت کنید و الانتهاء الیه و العمل به. خب پس اینشون اینجا شهادت داد به چی؟ بله اینه با مقدمه کتاب خودش خوده. بله بعد نگه، چون بالاش گفته من نقل کردم، بعدم نفرمه. خب و تلقه و ما نقله و ثقات. خب اگر ایشون این کتاب که سند که نداره که ما بتونیم از باید سند بفهمیم، که اگه میخواست بگه این مشتمله بر ما نقله و ثقاته، ولی همش ثقات نیست، خب چه فایده داشت؟ همه شغلی مستاقیه میشود که ما نقل و استقاد کدومه که شما دارید به ما توصیه میکنید به ما نقل و استقاد به دمل بکنه؟ این دعوت، این مطلب نمیشه جز این که ایشون میخواد بفهمه تمام اونچه که من نقل کردم تو این کتاب مما نقل و استقاد، تا شبهه مستاقیه ما نقل و استقاد پیدا نشه و کتاب از اون هدفی که داره نیفته. به این بیان هم بعضی از بزرگان مثل صاحب الولایت الالهیه آیت الله مؤمن عوضه الله به روایات این کتاب به این بیان استناد میکنه ایشون، نه از اون بیان اول، این بیان ثانی مال ایشونه. ایشون میگن روایات این کتاب حجته به خاطر این جهت که خود مؤلف داره میگه اینا ثقات نقل کرده. حالا این بحثش تو اصول عنوان شده، به خصوص در اصول یه قدری قبل از زمان معاصر ما، یک عده از مباحث بسیار لازم و خوب توی قوانین و فصول و اینا مطرحه و تو معالم که این اصول بعدی اونا رو حذف کردن و اون که اونا خیلی به درد میخوره، یکیش همینه که اگر ثقه ای گفت اخبرنی از ثقه، ولی نامشو نمیبره، یه اخبرنی از ثقه، آیا این کافی است؟ حجت یا حجت نیست؟ اینجا هم داره این آقای ثقه میگه ثقات این خبر رو برای من گفتن. صاحب معالم مسئله رو ترک کرده تو معالم، بعد در فصول و قوانین هم به طبع اومده، این یک مبنای اصولی داره. یه عده میگن نه حجت نیست. چرا؟ چون نام موسی قرار نبرده، ما احتمال میدیم شاید یکی دیگه جرحش کرده باشه. دو میگن نه، چون ما باید فحش از معارض کنیم. ایشون داره میگه ثقتو اماره بعد از فحش از معارض برای ما حجت میشه. خب این آقا امارتون علا وساقه، اما الان اینجا ما قدرت فحص نداریم. مثل این میمونه که ما تو زندان باشیم کتاب کافی بدن دست ما فقط. خب یه روایت که تو کافی دیدیم نمیتونیم تبقیش فتوا بدیم تو زندان. چرا؟ برای اینکه میگیم شاید یه خبر معارض توی تهذیب داشته باشه، شاید توی من لایق ضرورتم، الان من دسترسی ندارم نمیتونم. اینا میگن اینجا همینجوره. وقتی میگه اخبرنی از ثقه یا ثقات به من گفتن، اینا میگن نمیشه به خاطر این شما. اینا میگن نه، اینا حجت بنا و غلاظ. وقتی میگه ثقه به من گفت، مثلا یک کسی به شما میگه یه آدم رفته بودم مسافر، یه آدم یکی از دوستان که خیلی ثقه هست اینجور حرف رو من زد، شما نمیگه آقا اسمشو بگو من باید برم فحص بکنم، شاید یک کسی بگه ثقه نیست. اینجور میکنی تو بنا و غلاظ؟ اینه میگه آقا یه آدم بسیار خوبی به من گفت، حالا نمیخوام نامشو برم. میگه فایده نداره، بعد نامشو ببرید. چون بعد نامشو ببرید من برم فحص کنم ببینم این چجور آدمه. شاید یکی بگه نه این خیلی خوب نبود، تو داری میگی خیلی مهم باشه. بله مهم باشه. نه ببینید این خیلی مهمه. حالا آره اینا حالا دیگه این سرنخ این جای بحثش تو بحث حجت خبر واحد و این بحثی که حالا من فقط دارم آدرسشو میدم. اینجا عرض میکنم کسی که این مبنای ثانی رو قبول داشته باشه، بنابراین اینم کتاب توعف العقول زنده میشه، تمام روایات این کتاب میشه حجت. و این بحث بسیار بحث مهمیه، یعنی یک منبع بسیار مهم اضافه میشه. بله آره. این هم به خدمت شما عرض شد که پس بنابراین البته ما به خاطر بیشتر به خاطر اون موارد حرف اول عرض میکنیم که بعید نیست که حجت باشه. اتفاقا اخیراً این تفصیل و شرعی آیت الله فاضل که تدریجا چاپ میشه، این جلدی که مربوط به مکاسب محرمه شرح تحریر الوسیله هست، این که اخیراً چاپ شد، اخیراً که میام یعنی یکی دو ساله که چاپ شد، من دیدم اون روایت اول باب مکاسب محرمه که شیخم نقل میکنه از همین تو افعال عقول دیگه، اون روایت طویله. ایشون هم اونجا میگه این حجت است چون اسناد جزمی داده است. ایشون هم میفرماد این حجت است چون اسناد جزمی داده است. حالا ایشون بیانش هم بیان امامه، اینجا دیگه توضیح ندادن، فقط به این بیان. و ایشون هم قائل است، از معاصرینی که قائل است به اینکه اسناد جزمی یکفی، از اینجور آدم ها به اون شرایطی که عرض کردم ایشونه. خب بله اینا دیگه بله درست نیست، چون شهادت مثل بزرگان من وقت گذشته میبخشید، انشاءالله لکلام تتمات کنم.